أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وبغانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاعون أم يقولون تقبله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجلا هم من معلم مثقلون أم عندهم الغيب هم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. سوره مبارکه طور که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد، شبهات اونها رو هم ذکر میکنن. این 14 بار کلمه ام ذکر شده است که همه بهانه های اونها و شبهات اینها را ذکر فرمود. چیز از شبهات اینها را در این 14 مورد فروگذار نکرده، منتها اینا همه یکسان نیستن. بعضی از شبهات مربوط به وحی و نبوت است، بعضی از شبهات مربوط به اصل مبدأ و توحید و اثبات خدا مثال ذالک است. اینا یکسان نیست. این 14 مورد که با ام ذکر می شود، عظمت و جلال و شکوه اونها، یعنی اون 12 ام که ذکر شده طرف، این دو مورد یک طرف، ام خلق و من غیر شیئن، اما خیلی یعنی خیلی بین این دو ام با اونها مثل آسمان و زمین فاصله است. حالا روشن میشه که عظمت این آیه درباره اثبات اصل مبدأ است، اصل خالقیت است، اصل وجود خداست. بمانند آن با قبلی و بعدی خیلی فرق میکنند، ولی همه شبهات اینها رو ذکر میکنند و برطرف میکنند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فی اهلنا مشفقین، یعنی ما با خوف و رجا در خاندانمون زندگی میکردیم، ما از عذاب الهی میترسیدیم، چون در بحث دارد من عذاب رب مشفقون، شفقت و حراس ما از این بود و در خاندان ما هم با شفقت زندگی، ترس از خدا تو خاندان ما بود. ما برای نجات از این ترس با خدا رابطه داشتیم، البته تعلیم کتاب و حکمت از یک سو، تزکیه نفوس از سوی دیگر، قو انفسکم و اهلیکم نارا قودها الناس و الحجاره، سایه افگن خاندان ما بود از طرف دیگر. اما ما نه پدران و مادرانمون را فراموش میکردیم در دعای خیر، نه فرزندانمون را. ما اهل دعا بودیم. این که دارد اگر کسی بمیرد فرزند صالحی بگذارد که ید اوله عملش همچنان مستدام است، ازا ما تبن آدم ینغت و عمله الا انسلاس، اگر فرزندی از خود بگذارد که ولد صالح ید اوله، این ولد صالح نسبت به پدر و مادر سهمی دارد و همین شخص هم نسبت به فرزندان سهمی دارد. دعای پدر نسبت به فرزندانش اثر دارد، دعای مادر نسبت به فرزندانش اثر دارد. ما اهل دعا بودیم. اِنَّا کندا من قبلو ندعوه، ما با دعا زندگی میکردیم. اینطور نبود که فقط همون نماز و روزه و اعمال خودمون داشته باشیم. ما نسبت به گذشتگانمون دعا میکردیم، نسبت به آینده هم دعا میکردیم، ما خدا رو میخوندیم و خدا هم بر رحیم است، دعا رو مستجاب میکند، هم نسبت به پدر و مادر، هم نسبت به فرزندان. غرض این است که ما درست است که تعلیم و تربیت و تزکیه و این نصایح و کارهای علمی رو داشتیم، اما دعا را فراموش نمی کردیم. وقتی اینها وارد بهش می شوند از یکدیگر سوال بکنند برنامه شما در زندگی چی بود، می گفتن ما در خاندانمون با اشفاق زندگی می کردیم و اهل دعا بودیم. خب اون کسی که با اشفاق از عذاب پروردگار زندگی می کند همه عباداتش انجام می دهد و دستورا و تعلیم و تربیت رو فراموش نمی کند. اما دعا هم جز برنامه های ما بود. این معلوم می شود که دعای سهم تعیین کننده ای دارد. نباید بگیم که ما که وظیفه من انجام میدیم، ما که درسمون رو گفتیم، بحثمون رو کردیم، سفارشمون کردیم، نصیحتمون رو کردیم، این بچه گوش نداد. بله اینها لازم است، اما چیز دیگه هم لازم است. پس هم نسبت به پدر و مادر با دعا را فراموش نکنیم، هم نسبت به فرزندان. برای این اونی که قلب انسان را راه نمایی میکند و هدایت میکند مقلب القلوب دیگه. فرمود ما یعبو بکم ربی الاولاد و او کن، بنابراین دعای سهم تعیین کننده دارد. بهشتی ها میگن برنامه ما دعا هم بوده است، ما اهل دعا بوده ایم. مطلب دیگر این است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه زید این هم البر و رحیم این مثال معروف را ذکر میکند، میگه که لا یعرف الهر من البر، سه وجه ذکر میکند که هر دوی اینها حیوانن، یکیسی بین موش و گربه فرق نمیگذارد. یا نه، هر و بر به معنای خیر و شر است، یا هر و بر یکی رندن گوسفندان است، یکی جذب گوسفندان است. این چوپانا وقتی گوسفندا رو میخوان بیارن پیش خودشون یه آهنگی دارن، یه نوایی دارن. وقتی گوسفندا رو میخوان به چرا ببرن یه نوایی دیگه دارن. این سرعش را مرحوم شیخ طوسی تو تبیان در تبیین این مسئله معروف میگن هر را از بر تشخیص نمیدهد ذکر کردن. علیه حال بر همون معناش که قبلا روشن شد که هر خیری را بر نمیگوین. اون خیر وسیع که مثل بیابان بر وسیع باشد او رو میگن بر. بعد فرمود من که شما یاد آوری بکن در دلهای مردم اون برنامه های اولیه هست، شبهات مشرکان حجاز یا تهمت بود یا واقعا شبه بود. تهمت ها که جواب ندارد، فقط سوگند یاد میکند به نعمت خدا تو کاهن نیستی، مجنون نیستی. میگن شاعر از اون روز شعرها تقریبا حرف اول رو میزدن، برای اینکه با مدح و هجو اینها عده بالا میامدن عده پایین میامدن، با شعرها نمیشد کنار بیایه. در اون روزهایی که قدرت ادبی بود اینا از شعرا حریم میگرفتن، میگفتن معاذ الله پیامبر یک شاعریست که ما بالاخره چاره‌ای نداریم، منتظریم تا منون او و مرگ او فرا برسد. وجود واری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما هم جز حوادث و مقدرات و قضا و قدر الهی هستیم، منتها شما متاسفانه منتظر یه امر بدی هستید، ما منتظر مدار الهی هر چه پیش بیاید خیر است برای ما. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. بعض ذات اقدس اعلام فرمود که ما قبلا در سوره مبارکه احقاف این مطلب رو گفتیم که حرف باید یا دلیل عقلی داشته باشد یا دلیل نقلی. در سوره مبارکه احقاف این مطلب به صورت شفاف بیان شد که انسان حرفی میزند یا با دلیل عقلی داشته باشد یا با دلیل نقلی. اگر حرف نه دلیل عقلی او را تأیید کرد نه دلیل نقلی، این قابل گوش دادن نیست. سرباره احقاف که بحثش گذشت این است، فرمود به این که قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلق من الارض ام لهم شرکون فی السماوات ائتونی به کتاب من قبل هازا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. شما مدعی شرکید، بسیار خوب، یه ادعایی دارید، این ادعایتون را یا با دلیل عقلی ثابت کند یا دلیل نقلی. مستحضرید که عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع. شرع مقابل ندارد. یکی از چیزهایی که حتما باید از او پرهیز کرد این است که بگیم عقلن و شرعن. شرع مقابل ندارد. شرع صراط مستقیم است، کار خداست ولا غیر. چیزی مقابل شرع نیست بگیم شرع ای رو گفته، عقل او رو گفته. شرع مهندس است، راه درست میکند، صراط درست میکند. صراط مقابل ندارد. عقل هیچ کاره است به نحو سالبه کلی. عقل چراغ است، چراغ هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه. از چراغ هیچ کار ساخته نیست، فقط نشون میدهد. عقل قانون گذار نیست، عقل مهندس نیست، عقل صراط آفرین نیست، عقل صراط شناس است. چه عقل فقیه، چه عقل اصولی، چه عقل حکیم، چه عقل متکلم، قبل از اینکه اینها به دنیا بیاین مسئله العدل و حسن بود، بعد از مرگ اینها هست. عقل هیچ کاره است، چون چراغ هیچ کار است. الان در و دیوار عالم سر جاش محفوظه و چراغ روشن کرده میبیند. شارع مقدس مهندس است، صراط را او تعیین میکند، دین را او تعیین میکند، حکم را او تعیین میکند، موضوع را او میآفریند، محمول را او میآفریند، پیوند موضوع محمول را میآفریند و انسان را که آفرید با عقل تشخیص میدهد که عقل خوب است، گل چیز خوبی است، زباله چیز بدی است. این طور نیست که عقل یه چیزی را بیافریند، خلق بکند، در قبال شارع باشد، در ردیف شارع باشد. همین است دیگه. حجت یعنی نه خالقین نه مبدعین، یکی عقل است یکی نقل. مگر دلیل نقلی اینا کاری انجام میدن؟ مگر وجود مبارک امام یا پیامبر علیه السلام کاری انجام میدن؟ فرمود لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، زبانت را به جون اجازه خدا حرکت بده. اونم همینطور بوده. پنج یعنی پنج، پنج مطلب را در یه آیه فرمود، دو مطلب را اول، دو مطلب را آخر، وسط فرمود لیس لک من الامر شیء، مواظب باش تو بنده ای. به نحو سالبه کلیه، هیچ حکمی به عهده تو نیست. ان الحکم الا لله. خب او آفرید، او باید راهنمایی بکند. صراط به دست بنده هازا صراط مستقیم. منتها این چراغ را که چراغ وحی است و معادل ندارد، اون به دست ذات مقدس پیغمبر و اهل بیت علیه السلام است، بلا واسطه یا مل واسطه. اما عقل ما چراغ خوبی است، میفهمد چی بده، چی خوبه، کی حقه، کی باطله، کی امامه، کی غیر امامه، قدیر حقه، سقیفه باطله، اون بیانات نورانی صدیقه کبرا حقه، اون قصب فلک باطله، اینا رو میفهمه. اما از عقل کار هندسی و مهندسی ساخته نیست، برای اینکه قبل از عقل این حکیم این قانون العدل و حسن بود، بعد از مرگ حکما و فقها و متکلمین اصولین این قانون تجریش نبود. این قانون را اینا نیاوردن. بله داد زدیم چند سال، یعنی چند سال داد میزنیم که گوش اجماع را باید کشید از بالا پایین آورد و دست عقل را باید از پایین گرفت بالا برد. عقل چراغ است نه صراط. صراط بست خداست. عقل که مشرع نیست، قانون گذار نیست، قانون شناس است. البته در حیطه زندگی داخلی خود آدم بعدم برای خودش با استفاده از رهنمودهای شارع برنامه تنظیم می‌کند. که چه درسی بخونه چه درسی نخونه، برای کار خودش اونم عقل عملی برنامه تنظیم میکنن و در نظام کلی همه چیز در جاش محفوظ است. خدا آفرید، منتها با چراغ وحی مثل آفتاب همه حقایق را برای اهل بیت روشن میکنند. یه چراغ جزئی دست ماست، اونجاهایی را که میبینیم عمل میکنیم، اونجا هم که نمیبینیم از این نور بزرگ نورافکن جهان که اهل بیتن کمک میگیریم. نه، شارع مقدس گذشته از این که عقل آفرید، گذشته از این که وحی دارد، راه ایجاد میکند، مهندس است. چی حلال است چی حرام است، اونی که خلق کرد راهنمایی میکند. ما یه قانونی داریم که از نظام میگیریم. فرق اساسی قرآن با کتابهای فقهی این است که او هم منشأ قانون را خلق می کند، معرفی می کند، هم کیفیت بهره برداری از نظام خلقت را ذکر می کند. حالا با تنزل صدها مرتبه فاصله یه مثال ذکر بکنیم. اگر کسی یک رباتی را خلق بکند، یه محدوده ای را هم تنظیم بکند، یه اتومبیلی هم رباسگونه خلق بکند، این حق قانونگذاری دارد که بگد این ربات اگر بخواهد این اتومبیل رباتی را در این محدود راه ببرد وضعش چیه. خدا دو تا کار کرد، یکی منشأ قانون را خلق کرد، یکی ما را راهنمایی کرد. زمین را خلق کرد، هوا را خلق کرد، دریا را خلق کرد، صحرا را خلق کرد، انسان را خلق کرد. بعد گفت انسان اگر بخواهی به مقصد برسی از خودت باید اینجور استفاده کنی، از زمین باید اینجور استفاده کنی، از هوا و محیط زیست باید اینجور استفاده کنی، از دریا باید اینجور استفاده کنی. قرآن دو تا کار میکند، یکی منشأ پیدایش قانون را معرفی میکند که کار خداست، یکی کیفیت بهره برداری از این منشأ را راهنمایی میکند که این میشه فقه و حقوق و اخلاق. این اوفو بالعقود غیر از آن است که بفرماید زمین را خدا خلق کرد، آسمان را خدا کرد. این آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان سوره مبارکه نحل میگه عادل باشی. بسیار عادل باشی یعنی چی؟ همه میگن عادل باشید. شما تو شرق عالم تو غرب عالم هیچ کسی نمیبینید که بگه عدل چیز بدی است. معنای عدل همه میفهمن، یعنی هم کافر میفهمه، هم مسلمان میفهمه، هم ملحد میفهمه، که عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه. اینجا مشترک بین موحد و ملحد است. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ مشرک، کافر، کمونیست میگه جای اشخاص و اشیا را من خودم معین میکنم. موحد میگه جای اشخاص و اشیا را اشیا آفرین معین میکنم. خرد جمعی که اشیا را نیافرید، نه از قبلش با خبر، نه غالب یعنی غالب. اینها حرف فرعون رو میزنن، منتهی به اسمش نمیبرن. فرعون گفت انا ربکم الاعلا. این انا ربکم الاعلا یعنی چی؟ یعنی من آسمان و زمین خلق کردم. این خودش بت پرست بود که ملأ فرعون به فرعون میگفتن که اگه جلوی موسی کلیم سلام الله علیه نگیری یزرک و آلهتک، تو و خدایان تو از بین میبره. خود فرعون مانند دیگر قبطی و نبطی بت پرست بود. این که میگفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، چی میگفت؟ این که میگفت انا ربکم الاعلا، چی میخواست بگه؟ این که میگفت ما علمت لکم من اله غیری، چی میخواست بگه؟ یعنی میخواست بگه من خالقم. این خودش بت پرست بود. که این که می گفت ما علمت لکم من اله غیری انا ربکم الاعلا، همین حرفی که امروز غرب و استکبار شرق می زند. همین یعنی قانون را ما باید معین بکنیم. هر چه که از انگور به دست می آید چه شراب چه سرکه حلال است. این اون می گفت. مگه فرعون غیر از این می گفت؟ این که می گفت ما علمت لکم من اله غیری یا انا ربکم الاعلا، یعنی من شما رو خلق کردم، من زمین آسمان خلق کردم، یا من قانون گذارم. او هم می گفت عدل قبول داریم، عدل چیز خوبی است. اما موحد میگوید عدل که چیز خوبی است، وضع و کل شیء فی موضعه هست، که همه ما قبول داریم همین است. اما جای اشیا را اشیا آفرین میدونه، جای اشخاص را اشخاص آفرین میدونه. عقل چه میفهمه؟ عقل یه چراغ خوبی است، با آزمایش را با تجدید میبینه این هوا را باید حفظ کرد، این دریا را باید حفظ کرد، این صحرا رو باید حفظ کرد، این بدن رو باید حفظ کرد، غذا رو باید حفظ کرد. اینا رو میبینه میفهمه. قرآن میگه که یه چراغ روشنی ما به شما دادیم به نام عقل، یه نورافکن جهانی هم هست به نام وحی. حرفی که میزنید یا باید دلیل عقلی داشته باشید، یا اگر دستتون از دلیل عقلی کوتاه شد ببینید وحی چی گفته. همین بیش از دو دراه که نیست که، یا عقل یا نقل. اگر حرفی نه عقلی بود نه نقلی، معنیش علمی نیست دیگر. این بحث مبسوط که در آغاز سوره مبارکه احقاف گذشت همین است. فرمود به این که ارونی به ما نشون به ارونی اخبرونی مازا خلق و مدل ارز، این بوتا کاری کردن یا شریک خالق بودن؟ اگر میگید کاری کردن یک، یا مستقل کاری نکردن شریک خالق بودن دو، یا دلیل عقلی بیارید یا دلیل نقلی. اعتونی به کتاب من قبل هازا، مثلا یه پیغمبری یه کتابی از آسمان آورده باشه، این بت و بت پرستی را امضا کرده باشه، او اسارت من قل، یه دلیل عقلی بیارید. آدم نه دلیل عقلی داشته باشه نه دلیل نقلی، خب حرفش درست نیست دیگر. بنابراین عقل در مقابل نقل است که چراغ است. البته اون وحی آفتاب است. عقلی که عقلا دارن یه چراغ مقطعی است که گوشه روشن میکند. به هر تقدیر شرع اون راه رو میگن، اون راهی که انسان رو به مقصد برساند. شریعه، شریعه مورد شاربه. اگه یک نهری باشه، یک چشمه‌ای باشه، یک جایی باشه که انسان با عبور از اونجا به اون چشمه میرسه، به اون نهر میرسه، به اون بحر میرسه، میگن شریعه. شریعه فرات همینه دیگه. اون فرات که از دجله در شمال شرقی کربلا میریزد، شما مشرف شدید کربلا، میدونید از هر جای فرات نمیشه آب گرفت، یه نهر عظیمی است دیگر. اون جایی که یک گداری دارد به اصطلاح فارسی ها، یک شیب نرمی دارد که میگن مورد و شاربه، اون رو میگن شریعه فرات. یعنی اون جایی که شیبش تند نیست، نرمه، به آرامش میشود رفت، مقداری از آب گرفت و بیرون آمد، این مقداری که شیب نرم دارد مورد شاربه است، به میگن شریعه فرات. این یه محدوده را چند صد تیرانداز حفظ میکرد که مبادا آب به وجود مبارک اهل بیت برسد، یعنی بقیه قسمت ها که جا برای آبگیری نبود. که این شرع یعنی راه، راه به اون آب، و این فقط به فقط یه مهندس دارد، به اون خدای سبحان است، این الحکم الا لله. همه انبیا این را شناختن و همه انبیا این راه را رفتن و از اون آب نوشیدن و شاگردانشون هم راه نمایی بکنن. اون شاگردانی که دلیل عقلی دارن زودتر تشخیص میدن، اونا که دلیل عقلی ندارن دیرتر تشخیص میدن. ولی عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع. تو سوره مبارک احقاف فرمود بدن که شما که میگویید یا باید دلیل نقلی بیارید که در فلان کتاب آسمانی همیشه مطلبی آمده، یا دلیل عقلی بیارید. علم فرق میکند دیگه. علم تجربی داریم که پزشکی و فیزیک و شیمی و اینهاست، اون عقل نظری است که اندیشه و برهان توش است. اون عقلی که مربوط به تهذیب نفس است، اینها عقل عملی است که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. تو بحث‌های قبل هم داشتیم که ممکن است کسی عقل نظریش، یعنی مسئول اندیشش، خیلی قوی باشه، یه عالم خیلی قوی و غنی باشه، اما مشکل عملی داشته باشه، برای این که این عقل عملی یه شأن دیگری است که عزم، عزم یعنی عزم، و هیچ ارتباطی بین عزم و جزم نیست. این که میگیم هیچ ارتباطی در موقع تحلیل نهایی است. میبینید یه چشم پزشک وقتی میخواد پرده های چشم رو کند، باید صدها ارتباط بین این پرده هاست، اما وقتی بینه یکی خونریزی کرده یکی خونریزی نکرده، با اینکه اینا تنگاتن بستن، صدها رابطه با هم دارن، میگن هیچ ارتباطی بین اون پرده و این پرده نیست، من این پرده رو باید معالجه کنم. مکاشفه مال عقل عملی است، این کشف که عمل میکند. عقل نظری با مفهوم کار دارد، با استدلال کار دارد. عقل عملی است که عمل میکند و با عمل به جای بالاتر میرسد و حقایق رو میبیند. این هم بیان نورانی حضرت فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. و قسمت مهم جنگ درونی که جهاد درون نام دارد، جهاد اوسد است یا اکبر، بین عقل و نفس است. نفس میخواهد به شهوت و غضب عمل کند، عقل میخواهد به دستور شر عمل کند. این بیان نورانی هست، همین که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. همینه، اگر خدای ناکرده در جهاد درون این شهوت و غضب یعنی نفس اماره بر اون عقلی که ما عبد به رحمان پیروز شدن، این عقل را به اسارت میگیرن. کم من عقل اسیر، این عقل اسیر دیگه کاری از او ساخته نیست. اون عقل نظری خیلی دقیق است، بارها نقامه میکند، مطلب را تحقیق میکند، سخنرانی میکند، کتاب مینویسد، تفسیر مینویسد. این مثالی هم قبلا گفتیم مثل همین است. ما یه چشم گوش داریم که با او میفهمیم، یه دست و پا داریم که با او کار میکنیم. اگر کسی دست و پاش فلج باشه، ویلچری باشه، این کاملا ما رو عقرب رو میبینه، اما نمیتونه فرار کنه. نمیشه بهش گفت مگر تو ندیدی، برای اینکه چشم فرار نمیکنه، گوش فرار نمیکنه، دست و پا فرار میکنه که فلجه. یه عالم بی عمل که معصیت میکند، شما هی آیه بخون، این خودش آیه خوند و تفسیر کرد و چاپ و شب کرد و منتشر هم کرد، شما برای او چی آیه میخونی؟ مگر عقل نظری اطاعت میکنه؟ عقل نظری میفهمه، اونی که عمل باید بکنه او فلج شده. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. خب شما هی دوربین، هی تلسکوپ، هی میکروسکوپ، هی ذره‌بین، هی عینک به این آقا بده، این آقا مشکل دید ندارد، کاملا ما را اقرب رو میبینه، اما چشم فرار نمیکنه. اون کمبود دید ندارد، هی عینک بدی، این کمبود پای شکسته دارد. عالم بی عمل همینه، عالم بی عمل یه عقل شکسته دارد، اون عقل اهل عزم ها، نجاز، اونی که اراده، تصمیم، عزم، نیت، اخلاص، این محدوده شکسته است. اونی که باید بفهمه سخنرانی بکنه، خیلی هم سخنران و نویسنده و ایناست، مشکلی ندارد. بنابراین ما باید مواظب باشیم که کدوم عضو ما فلج، او رو کاملا درمان کنیم. عقل نظری که مسئول اندیشه است یه چراغی است، استدلال میکند، برهان میکند، در هر رشته‌ای که در اون رشته متخصص است، چه علوم تجربی، چه علوم نیمه تجربی، چه علوم تجریدی کلامی، چه علوم تجریدی فلسفی، چه علوم تجریدی عرفان نظری، این کار خودش انجام میده. اما همه اینها فقط ادراک است، جزم است، تصور است، تصدیق است، استدلال است، قیاس است. عزم و نیت اخلاص مالی قوه دیگه است که او فلجه. غرض این است که عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع. احکام مثل این که ما میگیم اینجا دیوار است، اونجا چاه است، اینجا بد است، اونجا خوب است، اما نه این که ما قانون گذار بودیم، ما قانون شناسیم. بله، همه اینها قانون شناسی است دیگر. این چی زوجیت است، چی فردیت است، یعنی این مطابق با این نظم است. من میبینم وقتی زید چیزی را خرید مال اوست. بله دیگه، یعنی ذات اقدس اله قرار داد دیگه، نگه معصوم خودشون رو صراط قرار دادن. که ما به حضرت امیر عرض میکنیم السلام علیکم، میزان الاعمال کی رو میزان الاعمال قرار داد؟ خدا. انتما صراط الاقوام تو زیارت جامعه از ما سوال بکنید کی اهل بیت را صراط اقوام قرار داد؟ بگیم خدا. صراط اوست دیگه، او قرار داد دیگه، نه که خودشون رو صراط قرار دادن. که خب ما میگیم این نماز صراط است، روزه صراط است، اهل بیت صراط است، قرآن صراط است. این حرف اول ما. سال دوم کی اینها را قرار داد؟ خدا. بنابراین اگر چنونچه ذات اقدس اله مهندس است، که در بعضی از روایات هم کلمه مهندس بر ذات اقدس اله اطلاق شده است، یعنی او کل جهان را آفرید. بنابراین فرق است بین این که کسی میخواد تعلیمات راهنمای رانندگی بده، این با کسی که خود این اتومبیل را خلق کرد آفرید فرق میکند. البته این مثال با موصل خیلی فرق میکند. اون که این اتومبیل را آفرید یعنی طرزی را ساخت که با این سرعت باید بره. اون این آقا که تعلیم راهنمایی میگه میگه اینجور باید حرکت بکنی، اینجا هم ترمزشه، هم کلاجشه. این کسی که تعلیم راهنمایی رانندگی میده از خودش چیزی در نیاورده، فهمیده که این ماشین رو با چی رو برد، این بدن رو چی رو برد، این زمین رو چی رو برد، این فضای محدیس شو داد. عقل چراغ است، میفهمد، نه قانون گذار باشد. برای اینکه قبل از عقل اینا بود، بعد از مرگ عقل اینا سرجاش محفوظه. این که نیامده عدل بیافریند، این که نیامده حسن را به عدل بدهد، این کشف کرده العدل و حسنون. بر تقدیر سوی مبارک احقاف یه برهان خوبی است. فرمود حرفی که میزنید یا دلیل عقلی بیارید یا دلیل نقلی، البته منفصله مانت الخلوب است که جهم را شاید. اینجا هم فرمود به این که ام تأمرهم احلامهم به هذا، با فکر عقلی این حرفا میزنید، دلیل عقلی دارید. برهان را باید به وسیله بدیهیات تشخیص داد دیگه. اگر تجربه است تجربه کمک میکند، اگر دلیل نقلی است که باید از ادله نقلی کمک بگیرند. عقل نظری اول مستمع خوبی است، بعد از فراورده های خودش که به اجتهاد رسیده جمع‌بندی میکند، یک نور دیگری ذات اقدس اله به او عطا میکند که العلم نورون که یغزهه الله فی قلبه. ام تأمرهم احلامهم به هذا ام هم قوم طاغون. این ام دوم با اون امها فرق میکنه، این 14 تا امها یه جور نیست. این ام دوم ام اضرابی است، بنی بله، یعنی اینا حرفی بر گفتن ندارن، فقط طغیان طاغوتن. بر این که این کسی که عقل ممثل را میگه دیوانه، با از او چی میتونه حرف بزنیم؟ شما که قریشید و ادعای هوشمندی دارید، آخر فکرتون عقلتون یه همچه فتوای میدهد که بگویید معاذالله پیغمبر دیوانه است؟ خب تمام تلاش و کوشش رو کردید که یه سوره کوچک مثل این بیارید، نتونستید. باز میگید این مجنونه یا این شاعره. شما که سبعه معلقه دارید، که شما که بازار اوکاز دارید، که این همه شعرها و ادبیات مال شماست، که خب شما یه سوره مثل این بیارید دیگه. این 14 تا هم یه جور نیست. این ام دوم در این آیه 32 ام تأمرهم احلامهم به هازا ام هم قوم طاغ، این ام بروانی بد ادراوی است، یعنی طاغوت هم. قبلن هم مشابه این گذشت که قرآن کریم یه وقت می فرماید لعلهم یتفکرون لعلهم یعلمون، تفکر کنید، تعلم کنید، تعقل کنید، این نعمت ها خوبی است. اما کار از علما ساخته نیست، کار از عقلا ساخته نیست. علما فقط تو حوزه ها جمع میشن، درسشون رو میگن دو بار، سه بار، چهار بار این اصول و فقه رو میگن و تمام میشه. یه عده رو هم تربیت میکنن. این کار مقطعی است البته. کار از اغلا هم ساخته نیست. قرآن کریم فرمود ما اونجا که میگیم لعلهم یتفکرون لعلهم یعلمون، این مشکل داخلی خودشون رو حل بکنه. اما اگر بخواد تحولی در جامعه پیدا بشه، مردم اصلاح بشن، این مال لقوم یعلمون است، لقوم یعقلون است. این رو مستحضری قوم عالم یا قوم عاقل نظیر قوم عاد و ثبوت ما نداریم رو کره زمین. این قوم قوم عالم باشن، این قوم قوم عاقل باشن. این قوم یعنی قیام. اگر کسی قائم بالعلم بود، قائم بالعقل بود، مثل امام جامعه رو اصلاح میکنه. وجود مبارک حضرت هم که میاد به ما انه علیمون نیست، به ما انه قائمون بالعقل والعدل جامعه رو اصلاح میکنه. هن لقوم یعقلون. اگر جامعه بخواد اصلاح بشه با حوزه و درس و بحث حوزه مقطعی چهار نفر تربیت میشن، اما این تحول عظیم را که بتواند جلوی اعتیاد را بگیره، جلوی بی ازدواجی را بگیره، جلوی ازدواج سفید را بگیره، جلوی شدت طلاق را بگیره، جلوی گرانی را بگیره، این سیاه چال را مدینه فاضله بکند، ما را لقوم یعلمون، لقوم یعقلون. اگر کسی قائم بالعقل بود، قائم بالعلم بود، باید کشورش اصلاح بکنه. اما این که گفت با من چی، من درس دارم، باید این دو درسی کفایی بگم، سه جار کفایی بگم، این مشکل داخلی خودش حل میکنه اما جامعه را اصلاح نمیکنه. ما متاسفانه به زهد و عبادت نزدیک تریم تا به علم و عقل. زاهد و عابد مشکل خودشون حل میکنن، علممون هم تقریبا مشکل خودمون رو داره حل میکنه. ما عالمیم، ما عاقلیم، نه قائم بالعقل، قائم بالعلم. و اگر وجود مبارک حضرت ظهور بکند، به ما انه علیمون، به ما انه عاقلون بخواهد ظهور بکند، کل جهان متحول نمیشود. چون به این نام مبارک ظهور میکند، وقتی وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه این لقب پر افتخار حضرت را که می بردن، حضرت دست بالای سر می گذاشت و به احترام حضرت پا می شد. او قائم بالعقل است، قائم بالعدل است، جهان را اصلاح می کند. در قبالش هم مثل استکبار صهیونیست، اینا قائم به طغیانند. این جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم اینا را اندازه کردن دیگه. کمتر از 70 میلیون که نقل نکردن، که تا 100 میلیون هم نقل کردن، حداقل 70 میلیون اینا تو جنگ جهانی اول و دوم کشتن. الان حالا جنگ جهانی اول و دوم ندارن، جنگ های نیابتی دارن، یا سوریه هست، یا غزه هست، یا یمن هست، یا عراق هست، جنگ های نیابتی دارن. این قوم قوم تاق، یعنی قائم به طغیان است. این که امام فرمود شیطان بزرگ، شیطان بزرگ همین. یه وقت است کسی کار فساد مونه در داخل خودش، اون فاسد هست، اما طاغوت باشه، قائم به طغیان باشه نیست. اما اینا قائم به طغیان هم. تمام این گوشه های خاورمیانه این جنگ نیابتی است. تمام کارخونه های اسلحه سازی اینا سه شیفته داره کار میکنه، فقط برای آدم کشتن. اکثر بودجه کشورهای بزرگ صرف آدم کشیه، میشه قوم طاغوت. لذا اونجا که قرآن دارد بل هم قوم طاغون، نمونه هاش همین استکبار صهیونیسته، کاری ندارن جز آدم کشی. پس یه وقتی هست یه کسی خودش طغیانگر است، به ما قرآن کریم سفارش میکنه لا تطغوا، صورت شکل اول منطقی بیان میکنه، فیحل علیکم غضبی و من یحل علیه غضبی فقط هوا. این مثل شکل اول صغرا و کبراست، یعنی کل من تقا یهل علیه غضب و کل من حل علیه غضب فقط هوا. این مال طغیان، این مال معصیت. اما اگه کسی قائم به طغیان بود، یعنی آسایشی نداریم کسی از او، که کار اینو شبان روز آدم کشیه. بنابراین چندین جنگ، 80 جنگ کم نبود، و همین قوم بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین کردن دیگه، همینا دیگه. بل هم قوم طاغوت. بعد میفرماد ام یقولون تقوله. خب اگر معاذ الله این حرف رو خود پیغمبر جعل کرده باشد، خب شما یه حرف بزنید دیگه. اینکه اصلا در مدت عمر مکتب نرفت، استاد ندید، شما که بالاخره سالیان متمادی در بین شما کسانی هم بودن که با درس و بحث که گروه رو کم آشنا بودن، اما این حضرت این چیزها رو نشنید. شما بالاخره یک حدیث مثل این بیارید دیگه. فلیعتو به حدیث مثل این، امر امر تعجیزه، کون و هجارتن، چون امر ملازمته فرمودید که گاهی برای بیان عجز مخاطب است. کون و هجارتن او حدیدن او خلقن مما یک بروفی صدورکم. این کون و امر به تعجیزه، اینجا فلیعتو امر به تعجیزه، بیارید یعنی یقینا نمیتونید بیارید. خب برای این که یه نفر شما همه دانشمندان رو جمع بکنید، نه مثل این کتاب، نه ده سوره، بلکه یه سوره مثل این بیارید. پس بنابراین شما قائم به طغیان، کسی دست شما در امان نیست. هر جا هست جنگ خونریزی هست، نامی از شماست دیگه. بالاخره بیرون مکه، اطراف مکه یا جای دیگه، هر جا خونریزی است سخن از ابو لهب است، ابو سفیان است. هر جا خونریزی سخن از استکبار است، سخن از صهیونیست است که شر اینها و برکت قرآن است، به خود اینها برگردید. الحمدلله.